سلام، پادکست بوم قسمت 42. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ فریدریش نیچه رفتیم. باید اعتراف کنم که فلسفه نیچه از دشوارترین مطالبی بوده که من تا به حال برای خلاصه کردن باهاش دست و پنجه نرم کردم. و حالا که نوشتن متن این پادکست هم تموم شده، باز هم نسبت به اون چه که میخوام بگم تردید دارم و احساس میکنم علارغم این که هر بار تلاش میکنم تا در عین ساده بودن بتونم شمای خوبی از تمامیت فلسفه یک فیلسوف به دست مخاطب بدم، اما این بار شاید احاطه کاملی هم پیدا نکردم بر اون چه در فلسفه نیچه هست. گرچه باز هم از حاصل کار راضیم و احساس میکنم که اتفاقا خیلی از مورخین بزرگ تاریخ فلسفه و خیلی از کتابهایی که در زمینه تاریخ فلسفه نوشته شده اتفاقا کمتر از این هم دقت کردن در متن فلسفه نیچه و ترجیح دادن که با ساده انگاری و شاید حتی سوء تعبیر اون چیزی که در ظاهر از فلسفه نیچه برمیاد ولو این که برداشت خوب و جذابی نباشه رو ارائه بکنن و به همون بسنده کنن. مثلا این عقیده تقریبا محبوب و البته به زعم من غلط که فلسفه نیچه عبارت است از یک تلاش جسورانه برای تحقق عملی تبعات نظریه داروین. و خیلی از مورخین علارغم این که نمیتونن شواهد تاریخی مبنی بر اون تعلق خاطری که قاعدتاً باید وجود داشته باشه بین نیچه و داروین رو ثابت کنن، اما مصرانه تأکید میکنن که فلسفه نیچه تنها نکته حائز اهمیتی که درش هست تأکید بر اهمیت قدرت گرفتن قدرتمندان و زیر پا گذاشتن ضعفا و خلاصه این که بشر به سمت یک گونه برتری بره که این گونه برتر با ژنتیکش غالب میشه. به هر حال من احساس میکنم که این بهانه خوبی برای دوست نداشتن نیچه است. اما اگر واقعا بخوایم ببینیم که نیچه برای کسانی که دوستش دارن چرا جذابه، باید دنبال دلایلی بهتر از این باشیم. و در این قسمت از پادکست من تلاش میکنم دلایلی برای اهمیت دادن و شاید علاقه داشتن به فلسفه نیچه و آثار نیچه رو به شما عرض کنم. اون چه که به ویژه ارائه متن فلسفه نیچه رو دشوارتر میکنه، یعنی در خارج شدن و یا فراتر رفتن از متن آثارش، وقتی که میخوایم یک خلاصه‌ای به دست بدیم، یک توضیحی بدیم از این که ما از این آثار چی درک میکنیم، از جمله موانعی که بر سر راه ما میاد اینه که اولاً تأثیر دوره‌های مختلف در آثار نیچه دیده میشه و گاهی آدم احساس میکنه که یک نظریه نزد او تکامل پیدا میکنه یا صورت دیگری در خود میگیره و این کار رو دشوار میکنه که درک کنیم واقعا مقصودش از این گفته ها چی بوده. از سوی دیگه فلسفه نیچه انعطاف زیادی داره، آثارش انعطاف بسیار زیادی داره و اصلا خودش عمدن جای تفسیر پذیری رو در این آثار قرار میده، چون خودش هم طرز فکرش مبتنی بر چنین حالتی هست. نیچه خیلی از اون فیلسوفانی که سعی میکنن تمام طبیعت رو با یک سری قواعد ساده حالا منطقی یا شبه منطقی توضیح بدن فاصله داره و به نظر میرسه که خودش هم احساس میکنه که توضیح تمام عالم و توضیح طبیعت به روش ساده ممکن نیست و به همین خاطر معمولاً سعی میکنه برداشت‌های خودش رو در بیانی که درکش هم دشواره هم تفسیر پذیره ارائه بکنه. خودش در یک عبارتی گفته بود که برخورد من با بعضی مسائل مثل برخورد من با دوش آب سرده که سریع واردش میشم و هرچه سریع‌تر خارج میشم. به همین خاطر نهایت ایجاز رو بعضی موقع‌ها در نوشتن آثارش رعایت میکنه. و باز تأکید میکنم که این سبک متفاوت و این تفسیر پذیری که در آثار نیچه هست کاملا آمدانه و برنامه ریزی شده است و مطابق با کلیت ذهنیتی که در نیچه وجود داره و به همین خاطره که نیچه رو میشه از پیشگامان دانش هرمنوتیک معرفی کرد و دانش تفسیر همواره مدیون به نیچه بوده. کسانی که بعدها اومدن علاقه نشون دادن به مسئله تفسیر در فلسفه همواره ارجاع دادن به نیچه و علاقه نشون دادن به آثار نیچه. پس گرچه در اون زمان هنوز مکتب هرمنوتیک با این عنوان رواج پیدا نکرده بود، اما نیچه رو به حق میشه از پیشگامان این مکتب به شمار آورد. در واقع شاید بشه گفت که نیچه در هر کدوم از آثارش نقابی رو به چهره میزنه تا سعی کنه با اجرای نوعی نمایش اون چه که در ذهن داره رو به ما منتقل بکنه. بعضی موقع ها اصلا احساس میشه که در گفتار نیچه تناقض هست و خودش در صدد این بر نمیاد که یک نظام فلسفی منسجم و کامل رو بنا کنه و همه چیز رو توضیح بده. بیشتر انگار به دنبال سنجش‌هایی، شاید با روشی شبیه به روش زنون الائی که با بیان کردن یک سری تناقض‌ها می‌خواست ذهن رو به سمت اون فلسفه‌ای که خودش داشت معطوف بکنه. نیچه هم با بیان کردن چالش‌هایی برای ذهن سعی می‌کنه مسیر ذهن ما رو منحرف کنه، با گذاشتن مانع در مسیر ذهن ما جریان آب رو به سمت دیگری هدایت کنه و برسه به اون سمتی که خودش میخواد و اون مسیری که احساس میکنه دقیق تره. این از عبارات مشهور نیچه است که در وصف خودش گفته من دینامیتم و کار فلسفی خودش رو به دینامیت گذاشتن تشبیه میکنه، اینکه سعی میکنه یک بنای مستحکم رو تخریب کنه تا راه رو برای یک مسیر دیگه باز کنه. و این در متن آثارش مشهوده که گاهی در نقد و حتی تمسخر بعضی بزرگان هیچ مانعی بر سر راه خودش نمیبینه. از سوی دیگه خیلی اوقات با لحن پیامبروار صحبت میکنه، طوری صحبت نمیکنه که انگار فیلسوفه و داره متن فلسفی مینویسه، بلکه طوری مینویسه که انگار داره یک کتاب آسمانی رو برای هدایت کردن نسل بشر تعریف میکنه و این هم خب از ویژگی‌های جالبشه. فکر میکنم حالا بهتر درک میکنید که وقتی میگم ارائه فلسفه نیچه کار بسیار دشواریه از چی دارم صحبت میکنم. اما در نهایت پیشنهاد و توصیه‌ای که میتونم به شما بکنم اینه که حتما بسنده نکنید به اونچه من درباره نیچه میگم و حتی اونچه که درباره نیچه دیگران نوشتن و خلاصه در نقد یا در مدحش به هر ترتیب چیزهایی که گفته شده. و پیشنهاد میکنم که خودتون سراغ آثارش برید و خودتون رو از این تجربه تأثیرگذار محروم نکنید. نیچه روی خیلی از بزرگان فلسفه و ادبیات و روانشناسی و علوم دیگه تأثیر گذاشته و واقعا متنهای او برای خیلی ها الهام بخشه و فکر میکنم مواجهه با آثارش میتونه کاملاً منحصر به فرد باشه و برای هر فرد تحفه جدیدی داشته باشه. گرچه که در نهایت آدم هر چقدر که بیشتر نیچه رو میخونه و احساس میکنه که دیگه اون چیزی که متن واقعی حرفش رو در مشت گرفته، باز هم وقتی دستش رو باز میکنه میبینه که توی دستش خالیه و احساس میکنه که جا داره بازخوانی بکنه و به ارتباطش با نیچه ادامه بده. پیش از اون که بریم به سراغ زندگی نامه نیچه، یک مختصری از داستان زندگی نیچه صحبت بکنیم، یک مطلبی رو دوست دارم بیان بکنم و اون این که خیلی ها شدیداً دنبال این هستن که هر فیلسوف رو به یک مکتب فکری نسبت بدن و سریعاً شناسایی بکنن که این فیلسوف به کدام دسته از فیلسوفان تعلق داره تا کارشون راحت تر بشه، به جای این که هر فیلسوف رو جداگانه مطالعه بکنن بتونن خلاصه دنبال این بگردن که این دسته از فیلسوفان همه با هم حرفشون چیه و یه کلیتی به این ترتیب توی ذهنشون داشته باشن. بعضی موقع ها خود فیلسوف ها یک مکتبی رو ایجاد کردن و خودشون رو به اون پایبند دونستن، خودشون رو به یک نظریهی پایبند دونستن و بالاخره یک جماعتی اگرچه تعریف متفاوت ارائه داده باشن اما خودشون یک عنوان برای سبک کار خودشون انتخاب کردن. بعضی موقع ها هم این سبک کار رو به فیلسوف‌ها دیگران نسبت دادن و حتی بعضن علارغم مخالفت خود اون فیلسوف ادامه دادن به نسبت دادن اون عنوان به کار اون فیلسوف. یکی از نمونه‌های خیلی مهم این مسئله درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم مصداق داره که حتی خیلی از فیلسوفان مثل آلبر کامو تأکید داشتن که من اگزیستانسیالیست نیستم، من اصلا نمیدونم اگزیستانسیالیسم چیه و شما چه تعریفی ازش دارید و من اصلا انتخاب خودم این نیست که با عنوان اگزیستانسیالیست خودم رو معرفی بکنم. از سوی دیگه مثلا فیلسوفی مثل هایدگر خودش رو اگزیستانسیالیست میدونه، اما شدیداً ابا داره از اینکه با بعضی از فیلسوفان دیگری که خودشون رو اگزیستانسیالیست میدونستن زیر یک پرچم بره و معتقد بوده که کارش کاملا از کار اونها متفاوت هست. از نظر من هم این عنوان اگزیستانسیالیست یک عنوان بسیار نارساست، علل خصوص وقتی که صحبت از نیچه باشه. کار نیچه شاید همپوشانی هایی داشته باشه با بعضی از فیلسوفانی که خودشون رو اگزیستانسیالیست معرفی میکردن، اما یقیناً نقاط مشترکش خیلی کمتر از نقاط افتراقش هست با کار اونها. و به نظرم جز این که نیچه تأکید داره بر مسئله مثل خلق ارزش و اینکه ارزش‌های انسانی پیشینی نیستن و توسط خود انسان‌ها میتونن خلق بشن و پایه‌گذاری بشن، اون هم حالا شاید یک بیانی نزدیک به این داشته باشه، نه اینن همینی که من میگم، جز این نقطه اشتراک زیادی با اون چه که اگزیستانسیالیسم خونده میشه نداره. و من فکر میکنم کلن اون چیزی که معمولاً بهش میگن اگزیستانسیالیسم همانا فلسفه ژان پل سارتره که حالا در قسمت مربوط بهش مفصلتر ازش صحبت خواهیم کرد. اون چه که نزد عموم به عنوان اگزیستانسیالیسم شناخته میشه در اصل فلسفه ژان پل سارتره که خودش این عنوان رو برای خودش انتخاب کرده و توضیحات خیلی روشن و مختصری دربارش داده که باعث شده این برچسب براحتی به فیلسوفان دیگه هم زده بشه. اما به هر ترتیب میخواستم بدونید که این عنوان عنوان دقیقی نیست اصلا برای نیچه، و گرچه اگر هم همپوشانی باشه بین کار نیچه و کار فیلسوفانی که در این زمینه کار کردن، اما به هر ترتیب باید بدونیم که اگزیستانسیالیسم تمام فلسفه نیچه نیست. اما بریم به سراغ زندگی نامه نیچه. نیچه در قرن 19 هم زندگی کرد، یعنی در نیمه قرن 19 به دنیا اومد و تا پیش از اون که بتونه قرن 20 رو ببینه در سال 1900 میلادی چشم از جهان بست. پدر و پدر بزرگش هر دو روحانی پروتستان بودن، اما پدرش وقتی که خیلی خردسال بود مرد و خود نیچه در یک محیط زنانه مذهبی در کنار مادرش، خواهرش، عمه‌هاش بزرگ شد. خیلی زود رشد علمی پیدا کرد و گفته شده که از کودکی هم علائمی از اراده خیلی جدی در او دیده می شد و خیلی زود تونست کرسی تدریس دانشگاه در رشته لغتشناسی و زبانشناسی رو به دست بیاره. مسئله بیماری های نیچه هم خیلی مورد توجه بوده، هم از این جهت که در یک دوره‌ای درگیر آشفتگی‌های روانی شد و در پایان تقریباً 10 سال آخر عمرش رو هم در حالتی نزدیک به جنون سپری کرد و در اون 10 سال دیگه هیچ کار فلسفی نکرد. زمانی که برای انجام کمک‌های پزشکی در جبهه‌های جنگ حضور داشت، تحت تأثیر صحنه‌های فجیعی که در جنگ می‌دید، دچار آشفتگی روانی شد و از اونجا مجبور شد که به خونه برگرده و یک تجربه خیلی بدی بود این براش. به بیماری سفلیس هم احتمالاً مبتلا شده بود و خلاصه این بیماری ها تا آخر عمر شدیداً اذیتش میکرد. با این وجود خیلی انسان منظمی بود، زندگی مرتبی داشت، چه به لحاظ برنامه ریزی شخصی چه به لحاظ رفتار با بقیه، علارغم این که در نقد فلسفی خیلی زبان گزندهی داشت و مراعات نمیکرد، اما در رفتار با بقیه مؤدب و مبادی آداب بود و کلن انسان منظمی بود. برنامه ریزی منظم داشت برای زندگیش، خیلی مرتب کار میکرد و حالا گرچه فرهنگ و سبک زندگی اون موقع به الان خیلی شبیه نمیتونه باشه، اما خیلی اهل ورزش بود، به کوهنوردی مثلا علاقه داشت، به پیاده روی مرتب پیاده روی میکرد. نیچه تا آخر اون مجرد بود و این تجرد رو حتی ستایش هم میکرد. تنها تجربیات عاطفیش احتمالاً تنها تجربیات جدی و مهم عاطفیش منحصر میشه به یک دوره‌ای که علاقمند شده بود به همسر واگنر که از چهره‌های تأثیرگذار در زندگیشه و یک رابطه بی‌ثمری هم داشت با خانومی به نام لو فون سالومه که یک نجیب‌زاده روس بود اصالتاً و یک مثلث عشقی رو تشکیل داده بود ایشون و دوستش پول ری با این خانم لو سالومه که هر دو ظاهراً علاقمند بودن به این خانم و یک رقابت پنهانی با هم دیگه داشتن. ماجرای پیچیده ای شد. به هر حال اونچه که مشخصه اینه که این رابطه هیچ وقت به ازدواج منتهی نشد و یه جورایی در نطفه خفه شد. مشخص نیست نیچه به خاطر اون مشکل بیماری سفلیسی که داشت یا اینکه کلا تمایلی نداشت ازدواج بکنه. به هر ترتیب این رابطه هم راه به جایی نبرد. درباره دست دادن حالت جنون در سالهای پایانی زندگیش هم داستان جالبی گفته شده. گفته میشه که در اون موقع نیچه در شهر تورین ساکن بود و یک روز وقتی که از دانشگاه بیرون اومد دید یک مرد عصبانی در خیابون داره اسبش رو شدیداً میزنه چون اسب حاضر به حرکت نبوده. نیچه ناراحت میشه، نزدیک میشه و مرد رو کنار میزنه و اسب رو نوازش میکنه و وقتی که به خونه برمیگرده علائم پریشانی روانیش خیلی تشدید میشه و بعد از اون کاملا دیوانه میشه. سالهای آخر زندگیش رو هم همینطور سپری میکنه، تحت مراقبت خواهرش بوده و بعد از اینکه نیچه میمیره خواهرش در نشون دادن یک وجهه منفی از نیچه کاملا مؤثر بوده، چون این خواهر به ایدئولوژی نازیسم علاقه‌مند بوده و بعد از مرگ نیچه حتی یک بار هیتلر میاد از خونه نیچه که اون زمان تبدیل به موزه شده بوده سرکشی میکنه و یک تصویری هم داره که داره با این خواهر خوشوبش میکنه و خلاصه این خیلی کمک کرده به وجود آوردن این ذهنیت که نیچه خودش نزدیک بوده اندیشهش به نازیسم. گرچه خب به نظر من این ذهنیت چندان نزدیک به واقع نیست، علل خصوص این که نیچه خیلی مخالف بود با یهود ستیزها، آبش اصلا با یهود ستیزها توی یک جوب نمی رفت و جالبتر این که اصالت خودش رو می رسوند به اشراف لهستان و اصلا علاقه ای نداشت به این که آلمانی بدونه خودش رو و خودش رو لهستانی می دونست. و دلایل دیگری هم در این باره هست که من در یک فیلمی هم که در کانال یوتیوب گذاشتم درباره این موضوع مفصل‌تر صحبت کردم. بنابراین من این ادعا رو مردود می دونم و همینجا ازش عبور می کنم. دیگه بیش از این شواهد نمیارم برای اینکه نیچه اگر دوره نازیسم رو میدید تمایلی پیدا نمی کرد به اون چیزی که در آلمان نازی اتفاق افتاد. اما اگر بخوایم از آثار نیچه صحبت کنیم، اولین اثری که باید به سراغش بریم زایش تراژدیه. این کتاب در دوره ای نوشته شده که نیچه بیشترین علاقه رو به موسیقی واگنر و به اندیشه واگنر داشت. یک مسئله خیلی چالش برانگیز اینه که کدوم اندیشمندان و فیلسوفان بیشترین تأثیر رو بر نیچه گذاشتن. برای جواب دادن به این سوال اگر خیلی به عقب برگردیم و مثلا به یونان باستان نگاه کنیم میتونیم بگیم که نزدیکترین چهره به نیچه هراکلیتوسه، یعنی هم به لحاظ متن فلسفه و هم به لحاظ اون چهره کاریزماتیکی در هراکلیتوس بود میتونیم خیلی نزدیک بدونیم به نیچه این فیلسوف یونانی رو. در بین اشخاصی که نزدیکتر بودن به نیچه به لحاظ زمانی میتونیم بگیم که تا حدی از شوپنهاور تأثیر پذیرفته، گرچه که این انگاره هم که نیچه دقیقاً کار شوپنهاور رو ادامه میده و تکمیل میکنه درست نیست و فلسفه نیچه از جهاتی خیلی گسترده تر هست از اون کاری که شوپنهاور میکرد و از جهاتی هم خب رها کرده پروژه شوپنهاور رو و تمایلی به اون نداره. از بعضی جهات بله علاقمند شده یک دوره به اون رد زندگی که شوپنهاور انجام میداد، علاقمند میشه و بعد یک واکنشی هم به اون داره، اما همه چیزی نیست. و اندیشمند دیگری که هنرمند دیگری که بر نیچه تأثیر زیادی گذاشته واگنره که رابطه دوستانه‌ای هم با هم داشتن. واگنر اتفاقا نزدیک بود به نازیسم، یعنی یهود ستیز بود و این هم خودش مزید بر علت شده که نیچه رو نازی بدونن، گرچه که این ارتباط مربوط میشه به همین دوره اول کار نیچه و هرچی میره جلوتر فاصله میگیره از واگنر. در این کتاب زایش تراژدی نیچه بر میگرده به یونان باستان و از یونان باستان صحبت میکنه. میگه در یونان باستان مردم خیلی خوب فهمیده بودن که ماهیت دنیا چقدر میتونه زننده و دردناک و زشت باشه. مردم یونان به واسطه اون فرهنگ فکری و فلسفی غنی که داشتن به خوبی فهمیده بودن که دنیا گاهی میتونه چقدر برای ما زشت باشه، چقدر میتونه ما رو اذیت بکنه و چه شرور مختلفی در این دنیا نهفته است، چه سختی هایی که در راه ما هست، همون چیزهایی که شوپنهاور ازشون صحبت میکنه. مردم یونان اینها رو درک کرده بودن. اما دو تا رویکرد خیلی مهم در مواجهه با این داشتن که اینها رو میشه نسبت داد به دو تا از خدایان یونان باستان و یونانی ها دو فرهنگ حول محور این دو شخصیت از خدایان خودشون ایجاد کرده بودن. نیچه یک کاوشی میکنه در هنر یونان باستان، خیلی علاقه نشون میده مثلا به مسئله تراژدی و میگه که در هنرهای یونان باستان یک مکتب و یک سبک آپولونی وجود داره. این سبک آپولونی نماینده ارزش فردیت در جهانه، نماینده و نشانگر زیبایی بخشیدن به جهانه. یعنی علارغم این که با جهان مواجهه واقعی داره و میدونه که زندگی کردن چقدر کار سختیه، اما سعی میکنه که فردیت خودش رو حفظ کنه و اون آزادی عمل خودش رو حفظ کنه و زیبایی ببخشه به جهان. سعی کنه در برابر این زشتی هایی که در دنیا هست بیسته و ارزش های خودش رو به دنیا تحمیل کنه. اما رویکرد دومی وجود داره که به نظرم شاید نزد نیچه محبوب تر هم هست. نیچه به دنبال انتخاب بین یکی از این دوتا نیست، معتقده که هر دوتاش در کنار هم میتونه باشه، اما اگر مجبور بود انتخاب کنه شاید این رویکرد رو ترجیح میداد. این رویکرد دوم به هنر به نام خدای دیونیسوس نامگذاری شده، یعنی خدای شور و مستی. فراموش نکنیم که نیچه پای خیلی از نوشته های خودش رو هم به نام دیونیسوس امضا میکرد، یعنی یه جوری اسم مستعارش بود. نیچه معتقده که ویژگی بارز این نگاه دیونیسوسی یا دیونوسوسی آری گفتن به زشتی‌های زندگیه. یعنی انسان علارغم این که این زشتی‌ها رو می‌بینه نه تنها انکارشون نمی‌کنه و در صدد مقابله باهاشون برنمیاد، بلکه اینها رو می‌پذیره و میگه من اصلاً همین رو می‌خوام. یعنی در برابر چیزی که نمی‌تونه کاری بکنه اتفاقا خودش رو باهاش سازگار میکنه و همون رو میپذیره و معتقده که این آیین شور و مستی دیونیسوسی با یک سنت جمعی همراه بود، یک سنت رقص و پایکوبی دست جمعی که منجر به احساس یکی شدن با دیگران و حل شدن در یک روح بزرگتر همراه بود. یعنی برخلاف اون سنت آپولونی که بر فردیت تکیه داشت، این سنت دیونیسوسی بر فنا شدن در کلیت تکیه داره. در اینجاست که نیچه با وجود اینکه از بعضی جوانب به سقراط علاقه نشون میده، اما در این مورد سقراط رو سرزنش میکنه و معتقده که سقراط باعث انحطاط این فرهنگ ناب یونانی شد. سقراط با ایجاد دغدغه اخلاقی و با به وجود آوردن این توهم که زندگی پس از مرگ میتونه جواب خوبی برای این مسائل بشر باشه و اینکه جوانان رو ترغیب میکرد به اینکه سعی کنن از امور حل نشدنی سر در بیارن و اونها رو حل بکنن، باعث انحطاط این فرهنگ شد. و علاقه نیچه به واگنر و به موسیقی و اپراهای واگنر از همین جا بود. معتقد بود که واگنر میتونه اون روحی که در هنر یونانی بود رو احیا بکنه. موسیقی واگنر همون ویژگی‌های تراژدی یونان باستان رو داره و میتونه اون سنت رو دوباره احیا بکنه. بعدن هرچه گذشت نیچه از واگنر فاصله گرفت و بعد از اپرای پارسیفال دیگه کاملا ارتباطش رو با واگنر قطع کرد و ازش قطع امید کرد. چرا؟ این اپرای پارسیفال خیلی جالبه. دقیقا نکاتی که نیچه سرزنش میکنه رو تحسین کرده. درباره یک شخصیت تقریبا کودن و دست پاچه لفتیه که به صورت شانسی و شاید به لطف خدا به موفقیت میرسه و دقیقا همون چیزهایی رو داره که نیچه نمیپسندید، یعنی ستایش کردن ضعف‌ها و از طرف دیگه درون مایه‌های مذهبی که اصلا مورد پسند نیچه نبود. نیچه دیگه چی برای گفتن داره؟ به نظر میرسه یکی از مهمترین مفاهیم در فلسفه نیچه همونه که ما درباره هراکلیتوس هم گفتیم. اینکه جهان در شدن، یک چیز بودنی نیست، یک چیز امر واقع و مستقر نیست. یک چیزیه که در مسیر حرکته و اصلا شناختش باید توأم با همین حرکتش باشه. اینکه ما جهان رو به عنوان یک چیزی که واقع شده و وجود داره بخوایم بشناسیم شدنی نیست. جهان همواره در حرکت و تغییره. از سوی دیگه نیچه معتقده که شناخت ما متکی بر استعاره هاست، متکی بر نامگذاری هاست و ما در واقع داریم یک سری نسبت هایی رو میدیم، داریم یک سری عنوان هایی رو میسازیم که مطابق با واقعیت نیستن، بلکه نوعی دروغن. ما داریم بر مبنای این دروغ ها بنیان شناختمون رو بنا میکنیم و اون بار اولی که ما روی یک پدیده، روی یک مفهوم اسم میذاریم، در اصل داریم یک استعاره میسازیم برای یک امری که بیانش برای ما ممکن نبوده و بعد در روزمرگی این استعاره مستهلک میشه و از بین میره، تبدیل میشه به شناخت ما از اون مطلب و ما فکر میکنیم که به شناخت واقعی دست پیدا کردیم. نیچه اصلا معتقده که زبان ما خودش واجد پیش‌داوریه، یعنی ما همین که داریم صحبت میکنیم داریم قضاوت میکنیم و نمیتونیم بدون قضاوت صحبت کنیم. میگه زبان نارساست. مثلا تصور کنید ما وقتی که از یک مطلبی صحبت میکنیم میتونیم از افعال لازم استفاده کنیم و از افعال متعدی استفاده کنیم. ما درباره یک مطلب که صحبت میکنیم میتونیم بگیم این کار انجام شد و میتونیم بگیم این کار رو انجام دادم. به سادگی ما میتونیم نقش فاعل رو در اینجا ایجاد کنیم و نیچه معتقده که زبان ما همیشه داره این محدودیته، هیچ وقت نمیتونه دقیقا مطابق باشه با اون امر واقع در خارج. معتقده که هر واژه خودش پیش‌داوری داره، هر کلمه‌ای که ما به کار میبریم و هر اسمی که میذاریم خودش واجد پیش‌داوریه. پس به نظر میرسه که نیچه از پیشگامان بوده در کشف تأثیر ساختار زبان بر نگرش و فلسفه. این مسئله بعداً خیلی مهم شد، مثلا در فلسفه تحلیلی امروز خیلی جدیه، اینکه زبان ما و نوع حرف زدن ما چه تأثیری میذاره در فلسفه و نگرش ما. و نیچه خلاصه معتقده که این پیشداوری ها به صورت پیشفرض در زبان ما وجود داره و فهم دقیق رو برای ما غیر ممکن میکنه. از سوی دیگه نیچه با کپی کردن روش نیوتونی و مکانیکی کردن فلسفه خیلی مشکل داره. میگه این که ما فرمول بسازیم و سعی کنیم مسائل خیلی زیاد رو با کمترین مفاهیم تعریف کنیم. این جواب نمیده توی فلسفه. این فقط یک روشی است برای تسلط بر محیط. انسان میخواد بر محیط اطرافش تسلط پیدا کنه و بتونه اراده خودش رو در جهان جاری بکنه، بتونه زندگی خودش رو راحت تر بکنه، اما این فهم دقیق رو نمیاره و از اون طرف حمله میکنه به اصل علیت. میگه که ما علیت غایی رو کنار گذاشتیم. در عالم فلسفه امروز، یعنی در زمان نیچه، ما به این نتیجه رسیدیم که این که ما دنبال علت غایی بگردیم، ببینیم که در جهان این پدیده هدفش چیه، به چه سمتی میخواد بره. قبلا انگاره این بود که غایت کمال وجود داره، هر شیئی در عالم میخواد به سمت کمال بره، میخواد به سمت رسیدن به اهداف بزرگ الهی بره و ما این رو کنار گذاشتیم. میگه حالا وقتشه که علت فاعلی رو هم کنار بذاریم. اینکه چه چیزی باعث این پدیده میشه ما باید از این ذهنیت فاصله بگیریم و دیگه به دنبال اون علت فاعلی هم نباشیم. کلن ادعا رو از این فراتر میبره. میگه اصلا علم باید ادعای توضیح عالم رو کنار بذاره. علم جایگاهش این نیست که بتونه جهان رو توضیح بده. علم نهایتاً میتونه جهان رو توصیف کنه و یک وصفی به دست بده، اما اینکه توضیح دقیق بده، اصلاً علم در جایگاهی نیست که بتونه این کار رو انجام بده. و این حمله نیچه به علم خیلی فراتر از اینه که ما تصور کنیم مثلا این حمله به علوم تجربیه، یک گونه خاص از علم، مثلا به فیزیک یا به شیمی. نه، میگه حتی کوگیتوی که دکارت میگفت، یعنی می اندیشم پس هستم، خود این مستلزم یک سری فرضهاییه. مثلا فرض این که سوژه، کسی که داره می اندیشه، از عمل فکر، از فرایند فکر مستقل باشه. و خود این کوگیتو هم در نهایت یک مبدأ کاملا مطمئن نیست و ما در اون جایگاه هم حتی نمیتونیم علم یقین بخش داشته باشیم. مطالبی که تا الان بیان شد بیشتر ابعاد فلسفه معرفت نیچه هستن، اما در زمینه فلسفه اخلاق هم نیچه خیلی حرف برای گفتن داره و میشه گفت که اتفاقا توجه بیشتر رو در این زمینه جلب کرده، بیشتر به فلسفه اخلاق نیچه توجه شده تا به حال، و اینکه این ژانر انگیزش به نظر من تا یک حد زیادی کپی ضعیفی، کپی دست چندمی از اون چه که نیچه میگفته میتونه باشه. یعنی اینکه خودتو بساز، سعی کن، بلند شی، اراده کنی، همت کنی، اینها به نظر من شاید بازتابی از آثار ادبی که این گفته های نیچه رو بازتاب دادن و واقعا نیچه رو از این حیث میشه پدر ژانر انگیزش به شمار آورد، گرچه که این ژانر انگیزش خیلی محتواهای زردی توش هست و فلسفه نیچه خیلی فراتر از این هست، اما خب به هر حال میتونیم بگیم که نمونه اعلاش پس اینجاست. مشهورترین اثر نیچه کتابی به نام چنین گفت زرتشت. عنوان فرعیش اینه که کتابی برای همه کس و هیچ کس. البته باید توجه داشت باز هم که این زرتشت ارتباطی با زرتشت تاریخی نداره تقریبا. یعنی ما نباید در جستجوی این باشیم که زرتشت تاریخی چیزهایی که زرتشت نیچه در این کتاب میگه رو گفته باشه. اصلا اینطور نیست. شاید نشانگر این باشه که نیچه به جنبه‌ای از زرتشت تاریخی علاقه داشته، اما به هر حال این اصلا مساوی با اون نیست و به نظر میرسه که درباره ارتباط اون چیزی که در این کتاب بیان میشه با نظریه تکامل داروین هم زیاده روی شده. نیچه احتمالا آشنا بوده با نظریه تکامل و شاید ذهنش رو هم درگیر کرده بوده، اما اون ارتقایی که نیچه ازش صحبت میکنه، اون قوی و ضعیفی که نیچه ازش صحبت میکنه و اون ابر انسانی که نیچه درباره‌اش صحبت میکنه به نظر نمیرسه که ارتباطی با تکامل داشته باشن. ابر انسان نیچه ابر انسان ژنتیکی نیست و حالا توضیح میدیم که چی هست. زرتشت نیچه در این کتاب یک قهرمان فضیلتیه، یک قهرمان مثلا هنره، اگر بخوایم هنر رو به اون معنایی که آقای آشوری به جای فضیلت ترجمه میکنه بگیریم، هنری که مثلا در شاهنامه خیلی تکرار میشه، میگه گوهر رو در کنار هنر به کار میبره، این هنر رو میتونیم معادله با فضیلت بدونیم در متن اثر نیچه. زرتشت قهرمان فضیلتیه که بعد از یک دوره تأمل که در کوهستان داشته، در کوهستان زندگی کرده، ما با این نما شروع میکنیم که از کوه فرود میاد تا بره اون چیزی که دریافته رو با مردم در میون بگذاره. اولین کسی که باهاش مواجه میشه جالبه، یک فرد ناصحیه که میاد درباره خدا باهاش صحبت میکنه. وقتی نیچه میبینتش و باهاش صحبت رو شروع میکنه، اون فرد شروع میکنه به صحبت از خدا و نیچه اصلا جوابی بهش نمیده. نیچه که یعنی زرتشت نیچه بهش جوابی نمیده و فقط وقتی اون فرد میگذره پشت سرش میگه که شاید این قدیس پیر در جنگلش چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است. و این عبارت خدا مرده است یکی از مشهورترین عبارات نیچه است. اما معنی این عبارت چیه؟ نیچه در اصل اصلاً استدلالی برای وجود نداشتن خدا نمیاره. یعنی نیچه خدا ناباوره و اعتقادی نداره به وجود خدا، اما اصلاً استدلالی براش نمیاره. به نظر میرسه که اصلاً به لحاظ مفهومی با مفهوم خدا مشکل داره. فکر میکنه که این مفهوم کلن مفهومی نارساست و خب اون چیزهایی که درباره فلسفه معرفت نیچه گفتیم طبیعتاً اینجا میتونه جاری بشه. با اون ذهنیت طبیعتاً شاید نیازی هم نمیبینه که استدلالهایی به سبک سنتی بیاره برای رد کردن مفهوم خدا. بعضی اوقات با بیانی متفاوت میاد به مفهوم خدا حمله میکنه. مثلا میگه که اگر خدایی وجود داشت چطور میتونم تحمل کنم که من اون خدا نباشم؟ یعنی چطور میتونم به این محدودیت راضی بشم؟ و از سوی دیگه خب نقدی که به خدا ناباوری نیچه وارد کردن اینه که میگن نیچه احساس میکنه همین که دلیل میاره بر این که مفهوم خدا چطور میتونه درست نباشه ثابت میکنه که درست نیست. یعنی چی؟ نیچه میگه که مفهوم خدا چطور در ذهن انسان میتونه به وجود بیاد؟ اگر خدایی نباشه انسان چطور میتونه خدا رو خودش درست کنه؟ خب پس ثابت میشه که انسان همینطوری خدا رو درست کرده و از اون امکان به ایجابش میرسه و به این میرسه که پس همینطوریه و خدایی نیست. البته مسئله اصلی خدا ناباور بودنش نیست. مسئله اون تبعاتیه که این براش داره. یعنی اصلا زیاد وارد این نمیشه. میبینیم در این اثر منعکس این نظریه که زرتشت نیچه اصلا بحث نمیکنه با فردی که درباره خدا باهاش صحبت میکنه. ازش میگذره و میگه شاید چیزی نشنید از این که خدا مرده. احساس میکنه که در اون سنت فلسفی دیگه به اصطلاح این مسئله تثبیت شده و عبور از خدا و انگاره مرگ خدا دیگه براش یه جورایی ثابت شده است. میخواد عبور کنه بره سراغ کسایی که این رو پذیرفتن، با اونا کار داره، با اونا صحبت داره. دشمنان زرتشت نیچه موعظه‌گران مرگ هستن، کسانی که زندگی و شور و بدن رو انکار میکنن و معتقدن که انسان باید از این دنیا فاصله بگیره، باید مدام به فکر مرگ باشه، بی ارزشی دنیا رو ترویج میکنن. اینها دشمنان نیچه و زرتشت نیچه هستن و نیچه با اینها مخالفت اخلاقی میکنه. و از سوی دیگه پیامی که برای مردم میاره چیه؟ پیامش اینه که شمایی که مرگ خدا رو پذیرفتید و خدا رو کنار گذاشتید، هنوز تبعاتش رو نپذیرفتید و تبعات مرگ خدا اینه که اون بنیان اخلاقی که شما با خدا برای خودتون تعریف کردید دیگه کار نمیکنه، چون اون خدا دیگه وجود نداره و شما باید بنیاد اخلاقتون رو از نو بنا کنید، باید یک اخلاق و فضیلت جدید تعریف کنید و بر اساس اون پیش برید. نیچه شدیداً به اخلاقیات مسیحی حمله میکنه، شدیداً مسیحیت رو مورد نقد قرار میده. اون چه که نیچه ازش بیزاره در این عبارات انجیل به خوبی دیده میشه که گفته شده خوشا به حال بیچارگان که ملکوت آسمان از آن آنهاست، یا اگر همسایت به گونه تو سیلی زد، تو گونه دیگرت را هم پیش بیار تا به اون گونه هم سیلی بزنه. نیچه معتقده که این اخلاق ساخته دست ضعیفانه، کسانی که نمیخوان برای زندگی خودشون مبارزه بکنن، کسانی که نمیخوان زنده باشن، نمیخوان بدن خودشون، نمیخوان زندگی رو و نمیخوان شور رو بپذیرن و دوست دارن مدام به یاد مرگ و فنا باشن و بقیه رو با ترسوندن از عواقب کارشون، از اینکه اونها رو آزار بدن، نهی کنن و در واقع با یک دروغ یک بنیاد اخلاقی بنا کردن تا از خودشون دفاع کنن، تا قدرتمندان رو کنترل کنن. و به نظرم بین این مفهوم و بین مفهوم عدالت طبقاتی نسبتی هست. این مفهوم که نیچه هم بهش اشاره میکنه، این که به صورت ذاتی افراد قدرتمند و افراد موفق گناهکار شناخته بشن به خاطر همین که قوی هستن، یعنی به جای این که طرف بتونه از مزایای اون قدرت استفاده کنه، اتفاقا باید سرفکنده هم باشه که چرا میتونه و این قدرت باید انکار بشه و شور زندگی انکار بشه، طرف انکار بکنه این که دلش میخواد تلاش بکنه و دلش میخواد زندگیش رو به پیش ببره. نیچه معتقده که این نوع اخلاق توسط مسیحیت جعل شده و معتقده مثلا در فرهنگ یونانی اینطور نبوده. نمونش در اثر هومر دیده میشه، در جنگ تروا، وقتی که ما در ایلیاد میبینیم طرف تروجان ها و طرف آخایی ها با هم دیگه درگیر هستن، هومر نمیگه کدوم طرف طرف خوب ماجراست و کدوم طرف طرف بده، هر دو دارن برای زندگیشون میجنگن، هر دو دارن برای گروه خودشون میجنگن و هر دو خوب هستن، هیچ کدوم بد نیست. اون عدالت و اون نیکی که ما امروز میشناسیم، اون فضیلتی که ما میشناسیم در اون آثار بازتاب نداره. اصلا رفتار خدایان یونانی با اون چیزی که ما به اسم فضیلت میشناسیم اصلا همخوانی نداره. حالا باید دید که آیا این برتری و این قدرتی که نیچه ازش صحبت میکنه آیا واقعا یکسانه با اون چیزی که در نازیسم مثلا بوده، اینکه اشخاصی که ژن ضعیف‌تر دارن باید نابود بشن و انتخاب طبیعی توسط ما هم مدیریت بشه و تقویت بشه تا اشخاص قوی تر بتونن تکثیر بشن و انسان قوی تر بشه تا برسه به ابر انسان، چون نیچه هم از ابر انسان صحبت کرد. اصلا به نظر نمیرسه که اینطور باشه. ابر انسان نیچه ابر انسان ژنتیکی نیست. از اینکه جسمش قوی تر باشه، از اینکه بدنش قوی تر باشه صحبت نمیشه. و اصلا میدونیم دیگه این ذهنیت که تکامل به معنی اینه که بدنها مثلا بزرگتر بشه و قوی تر بشه نیست. تکامل به معنی بقای سازگارترینه. ممکنه اتفاقا کسی سازگارتر باشه که جثه کوچیکتری داره. ممکنه کسی سازگارتر باشه که میتونه همکاری کنه، میتونه با بقیه دوست بشه و میتونه به بقیه کمک کنه تا بتونه از این همکاری نفع ببره و این گونه است که ادامه پیدا میکنه. ابر انسان نیچه هم ابر انسان ژنتیکی نیست، حتی ابر انسان فیزیکی هم نیست، بلکه ابر انسان اخلاقیه. یعنی کسیه که شور زندگی رو انکار نمیکنه، بدن رو انکار نمیکنه و زندگی رو انکار نمیکنه، اما در این حال به ضعف خودش هم نمیباله و تکیه نمیکنه بر اینکه ضعیف باشه. مرگ رو ستایش نمیکنه و انسانها رو به سمت مرگ فرا نمیخونه. ابر انسان نیچه دوست داره فراتر بره، دوست داره بالاتر بره، دوست داره موفق بشه و دوست داره اساره زندگی رو بچشه. گرچه که دقیقا هم نمیشه گفت که با لذت جویی همخوانی داره این ابر انسان نیچه، چرا که نیچه معتقد خود مفاهیم درد و لذت هم واقعیت‌های آگاهی نیستن، خودشون تفسیرپذیرن، در اراده به قدرت تفسیرپذیرن. اصل مهمتر در فلسفه نیچه اراده معطوف به قدرته که یک نسبتی هم داره با اون وامی که از شوپنهاور گرفته. شوپنهاور از مفهوم اراده صحبت می‌کرد و نیچه این رو تکامل داده و رسونده به قدرت. معتقده که اراده به قدرته که مفهوم میده به اعمال بشر و به نوعی نیروی محرک ماست. اما به نظر میرسه که در نهایت این ابر انسانی که نیچه ازش صحبت میکنه نه ابر انسان ژنتیکیه و نه یک جورایی یک آریستوکراته یا یک مثلا درباره یک گروه نخبه سیاسی و نظامی صحبت میکنه. مثلا اینکه تمام دنیا فدای یک تار موی ناپلئونها و مثلا حالا بدترش نمونیه بدتر و بدترش هیتلرها. این جنبه‌ای که یک جورایی مثل شهریار ماکیاولی تعبیر بشه از ابر انسان نیچه به نظرم برداشت متأخرتریه که در راستای همخوان کردن فلسفه نیچه با نازیسم این تعبیر اضافه شده و به نظر نمیرسه وقتی نیچه از ابر انسان صحبت میکنه، گرچه که بله کاملا معتقده که ابر انسان شیره جان جهانه و معتقده که بقیه انسان‌ها در برابر ابر انسان اهمیتی ندارن، میگه بوزینه در برابر انسان چیست، انسان هم در برابر ابر انسان همون جایگاه رو داره، گرچه که معتقده که جایگاه اصلی مال ابر انسانه و انسان‌ها در اصل زندگیشون اهمیتی نداره بقیه انسان‌ها، اما به نظر نمیرسه که منظورش یک طبقه برگزیده سیاسیه و مثلا میگه مثل مارکی دو ساد میگه که یک گروهی یک طبقه از اشراف باید از بقیه سوء استفاده کنن و اینها حاکم بشن، بلکه منظور هر انسانیه که بتونه به اون قدرت برسه که زندگی رو نفی نکنه و آری بگه به زندگی. حالا این مفهوم آری گفتن به زندگی همونطور که پیشتر هم ازش صحبت شد خودش یکی از مفاهیم مهم در فلسفه نیچه است. یک ایده‌ای که مدت‌ها ذهن نیچه رو مشغول به خودش کرده بود تئوری بازگشت ابدیه. به ساده‌ترین بیان اگر بخوام این تئوری رو بیان کنم اینه که تصور کنید زمان بیکرانه، پایان و آغازی برای زمان نمیشه تصور کرد، اما امکانهایی که برای دنیا وجود داره محدوده. یعنی تصور کنید وقتی ما شیر خط میکنیم چند حالت ممکنه وجود بیاد؟ دو حالت. وقتی ما تاس میریزیم شش حالت ممکنه به وجود بیاد. وقتی که ما هر سیستم دیگری رو به صورت اتفاقی اجرا بکنیم اگر زمان بی نهایت داشته باشیم بالاخره به تکرار میرسه. یعنی شما وقتی تاس میریزید اگر همه احتمالات هم پشت سر هم تکرار بشن، مثلا بار اول یک بیاد، بار دوم دو بیاد، بالاخره بر میگرده، وقتی به شیش برسه دوباره بر میگرده به یک و این تکرار میشه. این مسئله ذهن نیچه رو مشغول کرده بود که اگر جهان همینطور که میچرخه و زمان پایانی نداره، بعد از این چرخش های مداوم همه چیز دوباره برگرده به صورت اول و این چیزی که ما زندگی کردیم یک بار دیگه تکرار بشه، این مسئله چه موضوع هول‌آوری خواهد بود برای ما. میگفت که تصور کنید یک شیطانی بیاد در گوش شما بگه تمام رنج‌هایی که کشیدی، تمام لحظاتی که زندگی کردی، چه خوش چه سخت، همه اینها قراره بارها و بارها تا ابد تکرار بشه. آیا تحمل این رو دارید؟ آیا تحمل شنیدن این ایده رو دارید؟ و طاقت این رو دارید که به چنین ایده هولناکی آری بگید و بگید که من به این راضیم، من همین رو میخوام؟ این نقطه اوج پوچی و نقطه اوج وحشت از پوچی برای انسانه. اینکه همه کارهایی که ما کردیم، همه سختی‌هایی که کشیدیم دوباره تکرار بشه و این اتفاق نه یک بار، نه ده بار، نه صد بار، بی نهایت تکرار بشه. همیشه جهان در گردش باشه و هی بره، همه چیز به فنا بره و دوباره ما چشم باز کنیم، از لحظه اول تولدمون زنده بشیم و به مسیر زندگیمون ادامه بدیم. شاید مسئله برای نیچه اصلا این نیست که این قرار اتفاق بیفته یا نه. در صدد این نیست که بخواد غور کنه ببینه چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد یا نه، چون اصلا نمیشه هم فهمید. اما مسئله اینه که این یک نوع چالش فوق‌العاده جدیه برای نیچه. نیچه مدام در پی این چالش هاست، میخواد ببینه که آیا با این شرط خورد کننده هم باز هم میتونه به زندگی آری بگه و باز هم میتونه بگه بله من این زندگی رو میخوام، حتی در شرایطی که مدام تکرار بشه و هیچ پیشرفتی درش حاصل نشه، هر بار به زندگی برگرده و همین زندگی رو دوباره از اول شروع کنه و همین مسیر رو در پیش بگیره. این یک چالش خورد کننده است برای نیچه و به نظر نیچه این بهترین راهیه که میتونیم آری گفتن به زندگی رو یاد بگیریم. یاد بگیریم که همین زندگی رو بپذیریم و با آری گفتن به زندگیه که انسان میتونه به اون درجه بالای فضیلت و هنر که نیچه اسمش رو ابر انسان میذاره برسه. من هر قسمت از پادکست رو با این عبارت تموم میکنم. این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. اما این قسمت رو نمیخوام اینطور تموم کنم، چون این قسمت از پادکست همینجا به پایان نمیرسه. من خیلی دوست دارم که بعد از اینکه این قسمت رو تموم کردم برم دوباره راجبش بیشتر فکر کنم، یا با یک مقاله بهتر مواجه بشم، با چند تا متن بهتر مواجه بشم که بتونه ذهن من رو نسبت به نیچه بیشتر باز بکنه و بتونم قسمت دیگری رو هم دربارش بسازم. و از طرف دیگه شاید این برای من ممکن نباشه، اما خیلی دوست دارم که شما به این قسمت از پادکست بسنده نکنید. من درباره هر فیلسوفی که در پادکست دربارش صحبت بشه میتونم این رو بگم که خوندن آثار خودش خیلی بهتر از شنیدن صحبت‌های من درباره اون یا خوندن هر مقاله دیگری درباره اونه. اگر ما بتونیم هر فیلسوفی رو مستقیما باهاش ارتباط بگیریم، خب یقیناً خیلی بهتره. اما به ویژه این رو درباره نیچه میتونم بگم که خوندن آثار نیچه میتونه برای ما بسیار جذاب باشه، گرچه که شاید یک گارد اولیه نسبت بهش داشته باشیم. خیلی‌ها به خاطر اینکه گفته شده مثلا نزدیک نیچه ایده‌هاش به نازیسم، خیلی‌ها به خاطر اینکه مثلا میگن که این ایده کافرانه خدا مرده است برای ما دافعه داره، سراغ آثار نیچه نمیرن. اما من فکر میکنم که در نهایت اگر به اندازه کافی عمیق بشیم در فلسفه نیچه و در آثار خودش، خیلی میتونه برای هر کسی جذاب باشه. پس فراموش نکنید که نیچه بخونید. اگر که خوندید و نکته دیگری به ذهنتون رسید، خیلی خوشحال میشم که برای من بنویسید و امیدوارم که این پادکست مسیرهای جدیدی رو برای اندیشیدن پیش روی شما گذاشته باشه. یک بار دیگه یادآوری میکنم که کانال یوتیوب من، کانال یوتیوب بوم و بیشتر، که در اون من از فلسفه و چیزهای بیشتر از اون صحبت میکنم رو فراموش نکنید. این کانال رو هم حتما چک بکنید و تا قسمتی دیگه و تا فیلسوفی دیگه، روزگارتون خوش.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.